أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ادله جریان براءت در شبهات حکمیه تحریمیه بود. جریان براءت در شبهات وجوبیه مورد اتفاق هست. اگر مجتهدی شک کند که آیا فلان عمل واجب است یا واجب نیست، خب طبعا فحص از ادله میکنه. آیا زیارت سید شهدا واجب است یا واجب نیست، طبعا فحص از ادله میکنه. اگر دلیلی پیدا نکرد، اون وقت براءت جاری میکنه. در این جهت اختلاف بین فقها نیست. اگر در وجوب شک بشود، اونجا بعد از فحص و عدم الظفر به دلیل، اونجا براءت جاری میشود. این نمل کلام در شبهات تحریمیه است. اگر سؤالی مطرح بشود که آیا فلان شی در دین حرامه، در شرع حرام است یا حرام نیست، خب طبعا فحص از ادله می شود. اگر دلیلی پیدا نکرد، آیا اونجا براءت جاری می کنند یا نمی کنند، اونجا براءت جاری می شود یا نه. علمای ما، فقهای ما در اینجا دو دسته شدند. اصولیون نوعا قائل به براءت شدن، اما اخباریون قائل به احتیاط شدن. گفتن اگر دلیل پیدا نکردیم که فلان شی حلاله یا حرامه، اونجا وظیفه اجتناب از اون شی هست، احتیاط هست. توجه فرمودید؟ اون وقت ما ادله براءت را بحث میکردیم، هم دلیل قرآنیش بحث شد، مطرح شد، هم روایات را مطرح کردیم که مفاد اونها براءت بود. مثل حدیث رفع، مثل حدیث حجب، ما حجب الله موضوع عنهم، ما حجب الله علمه عن العباد موضوع عنهم و روایات دیگر. خب پس بنابراین ما تا حال به این نتیجه رسیدیم که در شبهات تحریمیه همانند شبهات وجوبیه براءت جاری می شود. اگر دلیل بر حرمت پیدا نکردیم، براءت جاری می شود. توجه فرمودید؟ مثلا آیا فروش اعضا جایز است؟ جایز نیست. دلیل پیدا کنیم، میگیم بله حرام است، اگر دلیل بر حرمت. اما دلیل پیدا نکردیم، حالا یک کسی میخواد فرض کنید که کلیه، یکی از کلیه هاش بفروشد، و بگیم که دلیل بر حرمت پیدا نکردیم، براءت جاری میشود. آیا عمل بینی برای زیبایی جایز است یا جایز نیست؟ اینجا دلیل پیدا بکنیم میگیم بر حرمت، میگیم حرامه. دلیل پیدا نکنیم میگیم چی است آقا؟ جایز است. و هاکذا. بله دیگه، چه دلیل خاص در اون مورد باشه، چه دلیل عام می باشد که اینم یکی از مصادق اون باشه. توجه فرمودید؟ اگر دلیل نه عام پیدا کردیم، نه دلیل خاص پیدا کردیم، نه اطلاق پیدا کردیم، حتی برای گشتیم دیدیم که نه این مسئله در روایات ما نیامده، در قرآن کریم نیامده، بعد از یه اصل از دلیل رجوع میکنیم به اصول عملیه. اصل عملی که جاری میشود چی هست آقا؟ به ادعای اصولیون اصل براءته. دلیلش چیه؟ دلیلش همون آیاتی هست که مطرح شد و روایاتی هست که مطرح شد. دلیل پیدا نکردیم، الا ما شاء الله الان مسائل میارم پیش مجتهد، میگن آقا این جایزه. الان شاید بگیم هزاران مسئله جدید از حکمش میپرسن، مجتهدم نگاه میکنه، میبینه دلیل عام یا خاصی بر حرمتش هست یا نیست، یا نه دلیل نیست. وقت برای اجاره میکنه میگه که حلال هست، یه اشکال نداره، دوست فرمایه دلیل پیدا نکرد. قوانین، قوانین از جهت این که اطاعت مثلا مجتهد جامعه شرایط فقیه ولی فقیه واجب هست به عنوان ثانوی، به عنوان ثانوی نه به عنوان اولی. عنوان ثانوی گفته که شما حق ندارید مثلا فلان جنس را وارد کشور کنید از کوها، باید از گمرک وارد بشه. خب این قانونه، حالا این از کوه وارد کرده، این آیا کار حرامی انجام داده؟ یا بفرمایید که شما نباید از چراغ قرمز رد بشوید، حالا شما میخواید رد بشوید، آیا این کار حرامیه؟ این به عنوان اولی که حرام نیست، اما به عنوان ثانوی که حکم حاکم شرعی نافذ هست، واجب الاطاعة هست، وقت میشد به عنوان ثانوی این که باید اطاعت بکنه.
در باب احوال ما حرمت نوشته میشه
به عنوان ثانوی دیگه، به عنوان اولی نه، به عنوان ثانوی میگن که مخالفت کرد این آقا در 10 مورد با فرمایش مجتهد و مخالفت با مجتهد هم یه شلاقی داره، اون شلاق رو میزنن، نمیگن چرا چراغ رد شدی، چراغ رد شدن مثلا حرامه، شما باید عقاب چراغ رد شدن رو، میگن نه اون که حرام نیست، میگن شما چرا مخالفت با اون حکم مجتهد کردی، توجه فرمودید. ولذا اگر مجتهد در رأس کار نبود، یک نفر فرض کن که شخص دیگری بود از ولات جور یک کسی سرکار بود، اونجا دیگه عنوان ثانوی هم نیست، اونجا میتوانید مخالفت کنید، مگر اینکه اونجا یه عنوان ثانوی باشه. حالا اعضای سیستانی حفظه الله میگه تا کشورهای غربی هم شما حق نداره مخالفت کنید با قوانینش، حالا ایشون باز یه عنوان ثانوی حتما در مد نظرش هست که میگه اونجا مخالفت نکنید. به هر حال از اون شلاق مخالفت با رأی ولی فقیه را میخوره، نه شلاق این که شما چرا از چراغ رد شدید، میگه رد شدم که رد شدم، میگه کجای قرآن نمیشه که از چراغ رد نشید. بله فرق داره، بله عنوان ثانوی، عنوان ثانوی حکم واقعی هست، مثل حالت اصرار، اصرار حکم را واقعا عوض میکند، یعنی واقعا حکم عوض میشود، چون عنوان ثانوی آمده واقعا حکم عوض می شود، یعنی حکم بدون اون عنوان ثانوی حلیته، با اون عنوان ثانوی ممکنه حرمت باشه، یا عکسش بدون عنوان ثانوی حرمته، مثلا شرب خمر، ولی اصرار شد میگیم حلاله. توجه فرمودید، حلال واقعی هم هست، در ظاهری نه، حکم واقعی عوض نمی شود، فعلا این معذوره، این عذر داره که اون واقعی را مخالفت کرده از روی جهل. احکام ظاهره فقط در موارد جهل پیش میاد، جاهله، چون جاهله طبق این اماره عمل کرده، طبق این اصل عمل کرده، اینم مخالف در آمده، میگیم چی از آقا؟ این معذوره، ولی حکم واقعی که عوض نمیشد، احکام الله که عوض نمیشود، ولی در عناوین ثانوی واقعا حکم عوض میشود، با طرف این عنوان واقعا حکم عوض میشود. خب
عنوان ثانوی اگر
همون
واقعی هست، مستندش باید مثل مستند احکام واقعی باید،
بله بله، باید دلیل داشته باشیم دیگه، اگر دلیل محکم باید داشته باشیم، مثل ما من محرم الا وقد احله الاسترار رفع الاسترار، دیگه اونجا یقین داریم که استرار عارض شد حکم رفع میشود. ولایت فقیه هم این طوری هست، بله قیدی از علما میگن حکم ولی فقیه هم نافذ حکم حاکم، بعضی ها ممکنه قبول نداشته باشن، توجه فرمودید، نه دیگه عنوان ثانوی را نمیتونن، اونا قبول نمی کنن، بله قبول نمی کنن اونا. خب پس بنابراین بحث خودمون چی بود؟ آیا در مواردی که شبهات حکمی تحریمیه هست مجتهد هم دلیل پیدا نکرد، اونجا مرجع چی هست؟ مرجع گفتیم براءته، ادلهش رو میخوندیم، دلیل اول کتاب بود که گذشت، دلیل دوم روایات بود که گذشت، دلیل سوم اجماع هست، استدلال شده به اجماع. گفتن که فقهای ما اجماع دارند بر این که در مورد شبهات برائت جاری میکنند. از زمان مرحوم کلینی تا به امروز آرای فقها را ببینید، میبینید که اینها وقتی به یک مورد میرسند، به مسئله میرسند، دلیل پیدا میکنند، پیدا نمیکنند، رجوع میکنند به برائت. توجه فرمودید؟ این وجهی هستی در مقام گفته شده. اجماع را به سه نحو میشود مطرح کرد. یک، تحصیل اجماع، اجماع محصل، یعنی خود انسان برد اقوال را از زمان مرحوم کلینی دونه دونه ببیند، کتابهای فقهی اینها را از اول تا آخر بخوند، ببیند مواردی که دلیل پیدا نمی کردن چه کار می کردن، و براش معین مشخص بشود که اینها به برائت رجوع می کردن. این میشه تحصیل اجماع، یعنی اجماع محصل. خودش تمام کتب فقهی اصحاب را از زمانی که فقه تدوین شده بررسی میکند، میبینه که اینا در شبهات رجوع میکردن به برائت، میشه تحصیل اجماع. این یه راه. راه دوم اجماع منقول هست، یعنی بزرگان این فحص را انجام دادن، اونها میگن که اتفق العلماء علی البراعه فیما لم یوجد فیه دلیل علی الحرمه. خب اینجا هم نقل اجماع شده. راه سوم هم بگیم به سیره اهل شهر رجوع می شود، سیره اونها مثلا که انه جایگزین اجماع بشود، سیره متدینین. ولی جواب این اجماع چی هست؟ گفتن اجماع اینجا دلیل نیست. مرحوم آخوند میگد اجماع نمیتوند اینجا دلیل باشد. چرا؟ میفرماید برای اینکه اینجا هم عقل دلیل دارد بر براءت قبح عقاب بلا بیان، هم ما آیات داریم، هم روایات داریم، مجمعین به اینها تمسک کردن، یعنی مدرک داره. مجمعین اگر فرض فرمایید که اکثریت فقها یا همه فقها قائل به براءت هستند، مدرکشون چی هست؟ مدرکشون همین ادله هست که ما مطرح کردیم. بس دیگه اجماع یه دلیلی دیگری نمیشد. کی دلیل تعبدی میشد؟ اون زمانی که ما مدرک اونها را ندانیم، اونا یه فتوایی بدن مدرکشو ندانیم، میگیم حتما این از ائمه گرفتن، این خودشون که از پیش خودشون که فتوا نمیدن، اینها بی تقوا نیستن نعوذ بالله. بس حالا که فتوا را دادن، مدرک معلوم نیست، معلوم شد که از ائمه علیهم السلام گرفتن، حالا اون دلیل نرسیده ولی فتوا رسیده. این میشه اجماع تعبدی، اجماعی هست که به انسان چی میاره؟ آقا اطمینان میارد که این مدرک داشته و به دست ما نرسیده. اما جایی که مدرک روشنه، خیلی آشکاره، مدارک اینا هستن که قبح عقاب بلا بیان یا رفع ما لا یعلمون و امثال این موارد روشنه، دیگه اجماعشون رو همین ادله است، یا دلیل دیگر تعبدی نمیشود. اجماع اجماع تعبدی نمیشود، میشه اجماع مدرکی. اجماع مدرکی میفرماین دلیل مستقلی نیست، باید نگاه کرد اون مدرکش مدرک کامل باشه. بله اون اجماع همون مدرک دیگه دلیل میشود. اگر نه اون مدرک اشکال داره، خب دیگه این اجماعش هم مفتنی بر او بوده دیگه، اونم از اعتبار میفته. بس مرحوم آخوند دلیل اجماع را قبول نمی کنن بر براءت، میگن این اجماع مدرکی هست. توجه فرمودید؟ این بیانی هست که مرحوم آخوند در اینجا مطرح کردن در مقابل استدلال به اجماع. جواب دیگری هم می شود اینجا مطرح کرد، و اونم این که بگیم آقا اینجا اجماع قطعا صحیح نیست. چرا؟ برای این که نصف علمای ما، نصفش بفرمایید نه، سلس علمای ما اخباری هستند و اینا قائل به براءت که نیستن. این چگونه اجماعیست که عده کثیری از فقهای شیعه قائل به اون نیستن؟ بس اجماعی در کار نیست، اخباریون قائل به احتیاطن دیگه. توجه فرمودید. پس معلوم شد که اینجا اجماعی در کار نیست. اجماع نمیشد اینجا شما مطرح بفرمایی. اجماع اون است که همه فقها در یک نظر متفق باشن، در یک قول، یا حداقل اکثریت مطلقشون در یک نظری متفق باشن که برای انسان اطمینان حاصل بشود که اینها مدرکی داشتند، اینها بی دلیل حرف نمیزنند. توجه فرمودید. یکی بزرگ بیاد بگد میگه ممکن حالا اشتباه کرده، دومی بیاد، سوم میاد، چهارم میاد، این هی در انسان اون تراکم زنونی که میشود تا به مرحله اطمینان میرسه دیگه، انسان نمیتونه بگد که نه اینا همش باطله، من خودم میرم برای خودم یه راهی پیدا میکنم. توجه فرمودید. عقلا این را تقبیح میکنن، میگن آقا شما هر بزرگی را از اون کسانی که در اون اطراف اون بزرگ هستن راه او را میشناسن. توجه فرمودید. راه هر مکتبی را از اصحاب اون مکتب میشناسن. ابو حنیفه را بخوام بدانم باید بیدنم. شاگردان ابو حنیفه چی گفتن، ابو یوسف چی گفته، محمد شیبانی چی گفته، دیگرانی که در اون مکتب سر آمدن چی گفتن. این روش عقلایی هست. به مکتب اهل بیت هم برسیم، مکتب امام صادق، باید ببینیم سرآمدان این مکتب چی میگن، نظر امام صادق در اینجا چی بوده. دوست فرمودید. این روش عقلایی است برای کشف یک مطلب، کشف نظر صاحب مکتب. خب توجه کردید، این در جایی است که اتفاق باشه، یعنی همشون یه حرف را بزنن، همه بپرسید میگن بله همینه، نظر صاحب مذهب ما اینه، این فتوای ما همینه. اما اگر نه، اختلاف شد، دو دسته شدن، سه دسته شدن، دیونده کشف نمیشود. و اینجا دو دسته شدن اتفاقا در این مسئله براءت، دو دسته شدن، یه دسته میگن براءت، یه دسته میگن چی ها؟ احتیاط. پس دیگه نمیشود به این شما بگید اینجا اجماع هست، کاشف از قول معصوم هست. پس دلیل اجماع میره کنار.
زمینن مسائلی رو فرمودید که اتفاق یا همه یا اکثریت مطلق.
بله.
آیا تو این اختلاف نیست؟ 50 به علاوه 1 اجماع، 99 اجماع.
در بحث اجماع گذشت که اجماع در اجماع مبانی هست، یه مبنا حدسه، یه مبنا قاعده لطفه. قاعده لطف باشد باید در یک زمان همه متفق باشند، که مرحوم شیخ طوسی روی قاعده لطف میگفت. ایشون رو قاعده لطف میگفت که اگر همه راه اشتباه را برن، بر امام معصوم اون زمان هست که بیاد خرق اون اجماع کند، ولو یک نفر را وادار کند که بیاد قول خلاف را در اونجا مطرح کند. راه حق گم میشد دیگه، اگر هیچ کس صدایی در نیامد دیگه، همه یک صدا شدن دیگه، راه حق گم میشود. وقت مردم هم حجت پیدا میکنن در روز قیامت، ما چرا راه اشتباه رفتیم، میگم ما اصلا قول دیگری نبود. روی قاعده لوط میگه که در یه دوره، در یه زمان، همه که یه قول گفتن میشود اجماع، ولو یه نفر مخالف پیدا بشود اون اجماع از کار میفته. درست فرمودید. این قاعده لوط. بعضیا نه، اجماع رو مدرک دخولی میدانن، میگن که خب در قدیم رو تقیه نمی گفتن که ما امام زمان را دیدیم، امام عصر را دیدیم، امام جعفر صادق علیه السلام را دیدیم، اون فتوا داد. می گفتن که علمای مدینه این مطلب را میگن، علمای مدینه، برای تقیه اینطوری تعبیر می آوردن، علمای ما اینطوری میگن. خب اونجا هم میگن که اجماع دخولی، اون در صورتی هست که طوری باشد که یک مسئول نسبی هم توشون باشه، و الا اگر همشون معلوم نسب باشن دیگه امامی که داخل اونها نیست، دیگه میدونیم داخل اونها نیست، اونم یه قول مثلا مبنای خودشو داره. ولی متأخرین این مبانی رو قبول ندارن، نه دخولی رو قبول دارن، نه لطفی رو قبول دارن، حدسی رو قبول دارن. و حدس هم چند تا تقریر داره، اونم این است که همین که عرض کردم، دیگه اشاره کردم، از این که اون نزدیکان، اون بزرگانی که به امام نزدیک بودن، اونها همشون یک مطلبی را میگن، انسان مثل حدس میزند که اینها این را از امام اخذ کردن. توجه فرمودید. اونها حدس هم باز عرض کردم چند تا بیان داره در اون بحث. بس اینجا هیچ کدوم از مبانی اجماع در این مسئله صادق نیست، نه لطفی، نه دخولی، نه حدسی، هیچ کدوم در اینجا صادق نیست، برای اینکه اینجا مدرک روشن هست و علاوه بر این که اصلا مخالفین زیادن، مخالفین که زیادن دیگه اصلا اجماعی صورت نگرفته. توجه فرمودید؟ خب این راضی به اجماع، پس اجماع دلیل نشد. اجماع در راضی به مدرکیت که فرموده مرحوم آخوند فرموده چون مدرکی هست این اجماع به درد نمیخوره. اینا ما شاید در اون بحث اجماع هم یه اشاره بیانی داشتیم، مدرک بودن، مدرکی بودن اجماع، اجماع را از کار نمیاندازه. به نظر میرسد این گرچه سخن معروف مرحوم آخوند هم اینجا گفته چون مدرکی هست این اجماع از کار میافتد. ما عرض میکنیم که قبلا هم گفتیم، مرحوم صاحب جواهر هم این مطلب را جاهای گفته، دیگران هم از بزرگان معاصر هم این مطلب را فرمودن، مثل آقای شبیری اینا مثلا فرمودن مدرکی بودن اجماع را از کار نمیاندازه. مدرکی بودن معلوم شد که اون مدرک واقعا دلیله، یعنی اگر در اون مدرک ما یک در دلالتش اشکالی داریم یا در سندش اشکالی داریم، همه که آمدن گفتن بابا ما روی این مدرک این فتوا را میدیم، معلوم شد که اون نقص دلالتش جبران میشود. توجه فرمودید؟ ولی اشکال مدرکی بودن را ای کاش مطرح نمیکرد. توجه فرمودید؟ همین را میفرمودن که اینجا اختلاف است، اینجا اجماع صورت نگرفته. و الا مدرکی بودن به نظر ما باعث از کار افتادن اجماع نمی شود. الان متاسفانه معروف است بین اساتید معاصر فعلی میگن که اجماع مدرکی باشه از کار می افته، اجماع محتمل المدرکی هم باشه از کار می افته. احتمال میدیم روی این دارن فتوا میدن، میگن باز این اجماع از کار می افته. چرا از کار می افته؟ وقتی همگی میگن این دلیل ماست، ما خودمان بودم اون دلیل را ممکنه در دلالتش اشکال میکردیم، ولی همه گفتن از این جمله ما اینا میفهمیم، این باعث میشد که اون جبران دلالت بشود دیگه. توجه فرمودید؟ پس بنابراین مدرکی بودن به نظر ما نقص نیست.
اصول اینه که مدرکی اگر باشه ما مدرک قبول میکنیم، اگر مدرک درست باشه پس اجماع هم همونه، اگر رد کردی اجماع هم رد کرد.
نه، اینا میگن که اگر مدرکی داشته باشه ولی اون مدرک هم ضعیف باشه اجماع اون وقت اعتبار پیدا میکنه. چرا پیدا نکردم؟ بس اختلاف
اصولیون که پیدا نکردم برای درسته؟ اخوریه میگه که ایجاد میکنم چون باز اینا چیزی پیدا نکردن ایجاد میکنم. چرا ایجاد
بکنم؟ من شما را درست متوجه نشدم. بالاخره اینا یک نظر واحد دارن یا ندارن؟ دارن. فرض این است که نظر واحد دارن. نه ببینید، بحث این است که کجا برائت جاری میکنم اون یه بحث دیگه است. کجا برائت جاری میکنم؟ اونجایی که دلیل نداشته باشیم. ولی خود این برائت جاری کردن چه دلیلی دارد؟ خود این برائت جاری کردن چه دلیلی دارد؟ خود این هم یک دلیل میخواد دیگه. چرا برائت جاری میکنید؟ چرا دلیل پیدا نکردی احتیاط نمیکنید؟ خب چرا برائت جاری میکنید؟ خب چرا در فتوا وقتی فتوا میدید فتوای برائت میدی؟ چرا؟ اینا گفتن مدرک ما اجماع هست، چون همه فقهای ما گفتن که اجماع یکی از ادله است دیگه، چون همه گفتن برائت ما هم میگیم برائت. مرحوم آخوند میگن اجماعشون به درد نمیخوره. چرا؟ به خاطر اینکه اون آیه هست و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، آیاتی که خوندیم و این احادیث هست، اینا مدرک این مجمعین همین ادله است. به ادله باید نگاه کنیم دیگه. این اجماعشون به درد نمیخوره. اجماع وقتی میتواند یه چیز را اثبات بکند براءت باشد یا حرمت چیزی باشد، حلیت چیزی باشد. اجماع وقتی متواند در این باشد برای یه مطلبی، اونجا که اجماع تعبدی باشه، یعنی فتوا دادن ما مدرکش هم نگفتن، اون موقع میفهمیم که اینا رو تقوایی که داشتن حتما از خودشون یه چیزی نمیدین، پس قطعا از ائمه اخذ کردن این را. توجه فرمودید اون موقع چنین اطمینان حاصل میشود، ولی اگر مدرک باشه نه دیگه اطمینان حاصل نمیشود. این فرمایش مرحوم آخون عل میکنیم نه، همون جایی که مدرک باشه، ولو مدرک هم ضعیف باشد در سایه اجماع جبران دلالت میشود، شهرت فتوایی هم باشه. بنابراین این در این مسئله نمیتونیم به شهرت و به اجماع و اینها تمسک کنیم. خب این بحث رفت کنار. آقا میفرمایند که تم الوقت. الحمدلله رب العالمین.